آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای فانی. دیروز هم خدمت دوستان که در جلسه بودن عرض کردیم که تفسیر اجتماعی یک روی کرده نو و جدیدی که در سالهای اخیر توسط برخی قرآن پژوهان دنبال میشه و یک تحول شگرفی رو به حوزه تفسیر و قرآن پژوهی ایجاد کرده. هدفش هم خدمتون گفتیم که پیاده کردن معارف و آموزه های دین و قرآن تو زندگی بشری، بر این اساس که فقط در حوزه تئوری نمونه و این معارف دینی تو تک تک جزئیات زندگی بشر اجرایی بشه و همینطور که از عقب ماندگی و انحراف جوامع جلوگیری بکنه. تفاسیر مختلف و پژوهش های مختلف قرآنی هم توی این حوزه نوشته شده، مخصوصا توی این چند سال اخیر که خیلی رشد چشمگیر داشته. نیازمند شناخت این تفاسیر و آشنایی با مبانی و اصول و اهدافش هستش. جناب آقای دکتر بهرامی که امروز خدمتشون هستیم، توی این زمینه تفسیر اجتماعی با روی کرده خاص امنیت و عدالت تحقیقات خوبی انجام دادن، از جمله کتابی دارن با همین عنوان امنیت اجتماعی در قرآن کریم و مقالات مختلف امنیت و عدالت، تساوی امنیت و عدالت در قرآن، همچنین مقالات توی موضوعات که توی مجلات مختلف هم چاپ شد. امنیت اجتماعی در قرآن که میخواد امروز بحث بشه با این طرح مسئله شروع میکنه که امنیت در سطوح مختلفش توی کشورهای جهان اول و پیشرفته به صورت تفکیکی از هم جدا هستن: امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی. اما توی کشورهای در حال پیشرفت و به قول جهان سوم، اینها زیاد تفکیک قائل نشدن بینش و باعث میشه که مثلا برخی امنیت‌های پایین دست رو در سطح امنیت ملی بهش نگاه بشه و باعث یک سری هرج و مرج ها هم بشه. در کشورهای جهان سوم، مثلا کشور خودمون که تنوع قومیتی و مذهبی هم زیاد داره، وقتی با نگاه امنیت ملی به این تنوع قومیتی نگاه میشه، خب باعث میشه که اونها موضع گیری بکنن و در مقابل حکومت مرکزی نافرمانی چه بسا انجام بدن و حکومت ها هم برخی جاها این تنوع رو میخوان در چون با نگاه امنیت ملی بهش نگاه میشه میخوان سرکوب کنند و در کنترل خودشون میگیرن و این باعث کودتا و هرج و مرج میشه. اما اگر از به قرآن نگاه بکنیم و نگاه قرآن رو تو این حوزه بخوایم واکاوی بکنیم، ظاهرا به این معناست که این تنوع مذهبی مخصوصا و قومیت هایی که توی جامعه هستن یک فرصته و اونها هم حق حیات و امنیت در جامعه رو دارن و حکومت مرکزی که حالا حکومت دینی هم اگر باشه موظفه که امنیت اونها رو حداقل در سطح عمومی و اجتماعی لحاظ بکنه و تأمین بکنه و به عبارتی حق زندگی، حق کسب و کار، مشارکت در نهادهای عمومی و دولتی و چیزهای مختلف بهشون بده. حالا آقای دکتر بهرامی که امروز در خدمتشون هستیم، این بحث رو به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر واکاوی میکنن و نگاه قرآن رو به امنیت اجتماعی گروه های مختلف قومی و مذهبی در جامعه انشالله بیان خواهند کرد. باز هم تاکید میکنم اگر دوستان صدا ندارن اعلام کنن و اگر صدا خوب و واضح هستش با ارسال عدد یک مشخص کنن که ما اینجا خاطر جمع باشیم. در خدمت جناب آقای دکتر بهرامی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی و گروه قرآن و مطالعات اجتماعی. آقای دکتر در خدمت هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و متاسفم از اینکه توفیق نداشتیم حضورم خدمتشون باشیم و از حضورشون و از فرمایشاتشون تو جلسه استفاده بکنیم به صورت مستقیم. بحثی که میخوام تو این جلسه خدمتتون مطرح بکنم بحثی تحت عنوان امنیت اجتماعی در قرآن. مسئله اصلی این پژوهش و اون چیزی که باعث شد بنده دنبال این پژوهش برم یک سوال بی پاسخ بود. اون سوال بی پاسخ این بود که موضع اسلام و به خصوص قرآن نسبت به گروه های اجتماعی چیست؟ آیا گروه های اجتماعی مورد تایید قرآن و اسلام هستند یا نیستند؟ آیا هویت گروه های اجتماعی مورد تایید قرآن هست یا نیست؟ خب قبل از این که من وارد این بحث بشم ابتدا یک نگاه کلی به این گروه های اجتماعی داشته باشیم و بعد ورود پیدا بکنیم به نگاه قرآن نسبت به گروه های اجتماعی. ببینید الان در تمامی کشورها تقریبا گروه های اجتماعی و به خصوص قومیتی و نژادی و مذهبی و دینی وجود دارد. بر اساس آماری که مثلا حدود 40 سال پیش گرفته شده حدود 50% از کشورها دارای قومیت‌های شدید و گسترده هستند. در این 50 تا کشوری که آمار گرفتن گفتن حدود 40% 50% جمعیت دست کم 5 تا گروه اجتماعی بزرگ در سطح دینی، مذهبی، نژادی و قومی دارند. پس بنابراین گروه های اجتماعی در تمام کشورها وجود داره ولی این وسعتش کم و زیاده. در برخی از کشورها تعدد قومیت ها و گروه های اجتماعی خیلی زیاده و در بعضی کشورها خیلی کم. مثلا نقل میکنم در چین کل تنوع قومیتی نسبت به کل جمعیت 4% و در بعضی از کشورها حدود 50-60% تنوع قومیتی و گروه های اجتماعی هست. میخوام به صورت روشن بگم اگر ما به کشورهای منطقه خودمون نگاه بکنیم یعنی خاورمیانه، مثلا در عراق شما گروه های اجتماعی مختلفی رو میبینید. کردا هستن، ترکمن ها هستن، عرب ها هستن، سنی ها هستن هستن. این در کشور عراق که من به صورت اشاره به بعضی از این گروه اجتماعی اشاره کردم. در ترکیه هم که شما در نظر بگیرید ترک ها هستن، کرد ها هستن، سنی ها هستن، علوی ها هستن، شیعیان هستن. کشور خودمونم که از لحاظ قومیتی بلوچ ها هستن، لولا هستن، کرد ها هستن، ترک ها هستن، عرب ها هستن، سنی هست، شیعه هست، ترکمن هست، لور هست، خدمتتون عرض کنم مسیحی هست، ارمنی هست، یهودی هست. تنوع قومیتی در ایران هم خب خیلی شدید. خب این تنوع قومیتی در برخی موارد که حکومت ها بتونن یک اتحادی بین گروه های اجتماعی درست بکنن امر بسیار مطلوبیه و به امنیت اجتماعی این کشورها و به امنیت ملی این کشورها بسیار کمک میکنه. اگر بخوام مثال بزنم ببینید تنوع قومیتی در ترکیه رو اگر در نظر بگیریم، وقتی که آتاتورک آمد، آتاتورک به خاطر که یک امنیت ملی مورد قبولی در ترکیه برقرار بکنه بین ترکا و کردا یک هویت مشترک، اون هویت اسلامی بود، برقرار کرد. در نتیجه هم کردها و هم ترکا به خاطر این هویت مشترک با هم متحد شدن و دشمنی با هم نداشتن و دشمن مشترک کردها و ترکا در ترکیه شدن ارمنی ها. اما بعد از این که این هویت مشترک اسلامی کنار گذاشته شد و هویت ملی و هویت ترکی در ترکیه مطرح گردید، خب کردا به تبع جدا شدن از ترکا و ترکا رو به عنوان رقیب خودشون در صحنه ترکیه میدیدن. در نتیجه دیگه نگاه کردها به ارمنی ها هم متفاوت شد، چون اون هویت مشترک اسلامی بودن بود برداشته شده بود و هویت ترکی جایگزین شده بود و در نتیجه مشکلات زیادی در اونجا به وجود آمد. خب حالا سوال اینه که حاکمان کشور اسلامی و مسلمان ها نسبت به این گروه های اجتماعی در کشور خودشون باید چه عکس العملی داشته باشن؟ آیا هویت این گروه های اجتماعی هم از یهودی، مسیحی، بودایی اینها محترمه و نباید هیچ گونه تهدید و ارعابی نسبت به هویت اینها صورت بگیره، یا اینکه نه هویت اینها از نگاه اسلام و خصوص قرآن محترم نیست؟ خب پس بنابراین عنوان بحث مشخص شد و مشخص شد که در مسئله این پژوهش چی بوده و چون این من امنیت اجتماعی تا به حال به صورت تخصصی و با این معنایی که عرض کردم مورد پژوهش قرار نگرفته بود، به این جهت بنده بحث امنیت اجتماعی در قرآن رو دنبال کردم و نگاه قرآن رو به امنیت اجتماعی مطرح کردم. خب ضرورت این بحث چیه؟ ضرورت این بحث اینه که به هر حال ما در ایران، یعنی ضرورت میتونیم در چند بُعد نظری و کاربردی پیاده بکنیم. ضرورت کاربردیش اینه که به هر حال ما در ایران و سایر کشور اسلامی گروه های اجتماعی زیادی داریم، قومیت های زیادی داریم، باید تکلیف حاکمان و مردم نسبت به این گروه های اجتماعی مشخص بشه که این گروه های اجتماعی هویتشون محترم هست یا محترم نیست، تهدید نسبت به این هویت جایزه یا جایز نیست، اینها باید مشخص بشه. پس این بحث کاربردیش. نظریش هم از این جهته که به هر حال تا به حال در مورد امنیت اجتماعی در اسلام و بیان نگاه قرآن نسبت به گروه های اجتماعی تا به حال کار نشده و کارهایی هم که صورت گرفته و عنوان امنیت اجتماعی گردک میکشه، منظورشون از امنیت اجتماعی این امنیتی که بنده مورد بحث و بررسی دارم قرار میدم، یعنی هویت، یعنی محفوظ ماندن هویت گروه های اجتماعی، این امنیت مورد نظرشون نبود. به خاطر اینکه بتونیم در مورد امنیت کار بکنیم، میتونیم از روش‌های مختلفی استفاده کنیم. در ابتدا قرار بود که بنده از روش گراند توری یا همون روش زمینی در کشف نگاه قرآن به امنیت اجتماعی استفاده کنم. به این شکل که برم زمینها، بسترها، علل و عوامل شکل‌گیری امنیت اجتماعی رو در قرآن بحث بکنم و بعد بیام از این مجموعه یک نظریه امنیت اجتماعی بیرون بکشم. اما مشکل کار اینجا رخ داد که امنیت اجتماعی یک امر مسلم در دین اسلام و قرآن نیست. ببینید روش زمینی رو شما وقتی میتونید استفاده بکنید که یک واقعیت اجتماعی وجود داشته باشه. مثلا اگر شما بخواید در مورد فرار دختران کار بکنید، چون این فرار دختران یک واقعیت اجتماعیه، میتونید از روش زمینی یا گراند توری استفاده بکنید و اینو تبیین میکنید و تفسیر بکنید. یا مثلا اعتیاد به مواد مخدر رو شما میتونید به عنوان یک حقیقت اجتماعی در نظر بگیرید و و این حقیقت اجتماعی رو بر اساس آیات قرآن مورد بحث و بررسی قرار بدید. چرا؟ چون خود این اعتیاد یا اعتیاد جوانان این واقعیت اجتماعیه و چون یک واقعیت اجتماعیه میتونید زمینه ها علل بسترهاش رو مطرح بکنید بر اساس قرآن و به نتیجه برسید. اما در مورد امنیت اجتماعی ما وقتی بحث میکنیم خود امنیت اجتماعی به عنوان یک واقعیت در آیات قرآن مورد تأیید مستقیم قرار نگرفته. منظورم اینه که وقتی با آیات قرآن مراجعه میکنیم آیات مختلفی در قرآن هست که بعضی ها مطابق با امنیت اجتماعی، یعنی جواز امنیت اجتماعی رو نتیجه میدهد و بعضی از آیات عدم جواز امنیت اجتماعی رو نتیجه میدهد. برخی از آیات هویت گروه های اجتماعی را محترم میشمارد و بعضی نامحترم میبیند. خب در نتیجه وقتی که خود امنیت اجتماعی آیات مختلفی در موردش هست و یک ناسازگاری بین آیات رخ میدهد، دیگه در اینجا ما نمیتونیم از روش زمینی و گراند توری برای تفسیر و تبیین و توصیف این امنیت اجتماعی استفاده کنیم. در نتیجه این روش رو کنار گذاشتم. خب روش دومی که امکان داشت در این بحث مورد استفاده بگیره قرار بگیره تفسیر موضوعی بود. این شکل که برم سراغ تمام آیاتی که ناظر به بحث گروه های اجتماعیه و به بحث امنیته و از مجموعه اون آیات نتیجه بگیرم که نگاه قرآن به امنیت اجتماعی چیست. خب این روش هم روش خوبیه، ولی یک روش نیست که به صورت کامل اتفاق بیفته. چرا؟ چون به هر حال موضوعی تفسیر موضوعیه و با توجه به آیات قرآن صورت گرفته و چون با توجه به آیات قرآن صورت گرفته و آیات محدودی برای تفسیر اجتماعی دیده شده، نگاه ما یک نگاه جامعی به امنیت اجتماعی بر اساس آیات قرآن نخواهد بود. در نتیجه روش تفسیر موضوعی هم کنار گذاشته شد، رفتم سراغ روش تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کیفی. به این شکل که تمام آیات قرآن از اول قرآن تا آخر قرآن کدگذاری کردم. ببینید تفاوتش با اون تفسیر موضوعی اینه دیگه، شما در تفسیر موضوعی آیاتی که ناظر به موضوع مورد بحثتونه اونا رو انتخاب میکنید و بعد شروع میکنید به تفسیر کردن و نتیجه گرفتن. ولی به هر حال آیات محدود، شما فرض کنید 200 تا 300 تا 400 تا. اما در تحلیل محتوا به این روشی که در این پژوهش به کار گرفته شد، از اول قرآن تا آخر قرآن تمام آیات قرآن کدگذاری شد و وقتی که تمام آیات قرآن کدگذاری شد و کدای اولیه به دست آمد، این کدای اولیه تبدیل شدن به کدای ثانویه و بعد کدای ثانویه مقوله سازی شدن و این مقولات بعد با هم ادغام شدن و در دستبندی های مختلفی قرار گرفتن که ساختار این پژوهش رو تشکیل میدن.
خب این سوالاتی که مثلا دوستان میاد همینجا در این بحث مطرح بشه یا انتهای جلسه؟
انتهای جلسه باشه بهتره. که
من از نظر واسه خودم پرسیدم یک سری آیاتی گفتید که در عدم جواز امنیت
اونا رو همه رو عرض میکنم چون داخل بحث مستندات قرآنی اونا رو
بحث شد. دوستان انتهای جلسه در پرسش واسه خیلی واسه هست.
خب بعد از اینکه روش رو متذکر شدم و گفتم در این پژوهش از چه روشی می‌خوایم استفاده کنیم، اول باید مشخص بکنیم از تا کنون اهمیت بسیار زیادی داشته و در آیات قرآن هم آیاتی داریم که نشان از اهمیت و جایگاه بلند امنیت باید دارد. بنابراین اول باید در مورد امنیت بحث کنیم و معنای امنیت رو بدونیم چیه، و بعد در مورد اجتماع و بعد ترکیب این اصطلاح امنیت اجتماعی. ببینید در غرب خب امنیت به صورت‌های مختلفی تعریف شده و افراد بسیار زیادی هم امنیت رو به بحث و بررسی گرفتند. تعریف زیادی هم از امنیت وجود داره که من بخوام ذکر بکنم خب خیلی وقت جلسه گرفته میشه، ولی خلاصش اینه که تمام این صاحب نظران در آخر اتفاق دارن که امنیت یک مفهوم مبهمی است که با تمام تعریفی که از امنیت صورت گرفته هنوز در حاله از ابهام قرار داره. ولی خب تعریفی هم که از امنیت صورت گرفته اگر ما نگاه بکنیم، این تعریف هم خالی از اشکال نیست. برخی از این تعریف با این که ناظر به امنیت مطلقه، ولی وقتی تعریف میشه ما امنیت ملی رو مثلا ازش نتیجه میگیریم، یا امنیت فردی رو نتیجه میگیریم، یا امنیت نظامی رو نتیجه میگیریم. این برخی از مشکلاتی که در این تعریف هست. اما در مجموع اگر بخوایم این تعریفی که از امنیت اجتماعی وجود داره اینا رو دسته‌بندی بکنیم، میتونیم در دو تا گفتمان اینا رو خلاصه بکنیم. یک گفتمان گفتمان سلبیه و یک گفتمان گفتمان ایجابی. در گفتمان سلبی وقتی میخوان امنیت رو تعریف بکنن، امنیت رو با کلمه عدم تعریف میکنن، میگن امنیت نبود تهدید است، عدم تهدید است، عدم خوف است. اما در امنیت مثبت امنیت رو به صورت سلبی تعریف نمی کنن. میگن امنیت یعنی توانایی یک کشور یا گروه های اجتماعی یا فرد نسبت به اون توانایی که داره، اون هویتی که داره، اون ساختاری که داره، اون سرزمینی که داره. خب خود امنیت سلبی که عرض کردم با کلمه عدم تعریف میشه و گفته میشه که امنیت یعنی عدم تهدید یا نبود تهدید، این خودش باز دو گرایش یا دو رویکرد درش وجود داره. یک رویکرد، رویکرد سنتیه که میگن منظور از تهدید، تهدید نظامیه، و وقتی که امنیت رو تعریف میکنن میگن امنیت یعنی این که تهدید نظامی متوجه فرد، گروه، جامعه و اجتماع نباشد. یک رویکرد دوم هم که هست رویکرد نظامی نیست، یعنی فقط محدود به قدرت نظامی نشده، بلکه این امنیت به صورت نظامی، اقتصادی، سیاسی مطرح میشه.
دوستان اسرام یک چند لحظه، دوستان یک مشکل در سیستم فیش اومده برای تصویر، چند لحظه توقف کنید که ما سیستم ریفرش کنیم تا بعد خدمت شما بشید. در حد چند ثانیه اسرام.
خب عرض کردم که پس بنابراین یک گفتمان سلبی بود و یک گفتمان ایجابی. گفتمان سلبی رو که عرض کردم خدمتتون، این گفتمان سلبی یا به صورت تهدید نظامیه یا به صورت تهدید اهم از نظامی و شامل اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی، و یا اینکه گفتمان ایجابی که در گفتمان ایجابی دیگه وقتی اصلا گفتمان ایجابی هم در حقیقت به خاطر این شکل گرفت که گفتمان سلبی مورد تایید صاحب نظران مسائل سیاسی و اجتماعی نبود. یعنی اونها اشکال عمدهشون این بود که تعریف اهمیت در اینجا به صورت سلبی صورت گرفته و خود اهمیت اصلا تعریف نشده است. در گفتمان ایجابی آمدن گفتن نه اصلا ما از سلب استفاده نمی کنیم و تعریف سلبی ارائه نمی دیم، بلکه میگیم که امنیت یعنی این که مثلا نسبت به گروه اجتماعی، یعنی این که گروه اجتماعی بتوانن از اون هویت خودشون دفاع بکنن و هویت خودشون مخدوش ندن. خب این دو گفتمان بود در مورد امنیت که عرض کردم که خب اختلافات زیادیه در غرب در مورد امنیت و اینکه تعریف امنیت چیه، ولی خلاصش در این دو گفتمان بود که عرض کردم. مفهوم اجتماعی هم که در اینجا در ترکیب امنیت اجتماعی آمده منظور گروه های اجتماعیه. ببینید گروه های ما در اجتماع داریم مثل خویشاوندان، پزشکان، صلح‌دوستان، جوانان، ورزشکاران. منظور از گروه اجتماعی در اینجا این گروه اجتماعی در این سطح نازل نیست، بلکه منظور از گروه اجتماعی این گروه های شاخص اجتماعی مثل قومیت ها، مثل نژاد ها، مثل مذاهب، مثل ادیان. پس بنابراین مقصود از گروه اجتماعی این گروه های اجتماعی بزرگی که در جامعه وجود دارند. خب گروه اجتماعی هم که تعریف های خاصی ازش شده که یک تعریف اینه که گروه اجتماعی واحدی است اجتماعی که هدفش به وجود آوردن اثر مشترک است و از خلال بحث‌های نفسانی و رفتارهای مشترکی تجلی می‌کند و رو به تعادلی می‌رود که در آن نیروهایی که به مرکز می‌شد آورد بر نیروهای گریز از مرکز غلبه دارند. خب تعریف مختلفی هم از گروه اجتماعی شده که عرض کردم منظور از گروه اجتماعی در بحث تامین در بحث امنیت اجتماعی همین سطح گروه های اجتماعی بزرگ مثل قومیت ها، مثل نژاد ها و مثل ادیان و مذاهب است. خب این نگاه هایی که در علوم در مورد یعنی علم سیاست و علم اجتماع در مورد تعریف امنیت و گروه های اجتماعی وجود داره. خب بعد از این بحث ما بریم سراغ خب حالا اگر دو تا واژه رو ترکیب بکنیم، یعنی امنیت و با واژه اجتماعی ترکیب کنیم، مشخص میشه که مقصود و منظور کسانی که امنیت اجتماعی رو مطرح میکنند، یعنی اون بوزانی که در مکتب کوپنهاگ این اصطلاح رو رایج کرد و برای اولین بار رو کار گرفت، مشخص میشه منظورشون از امنیت اجتماعی چیست. خب بعد از این که تعریف امنیت و اجتماع در علم سیاست و علم اجتماع مشخص شد و مراد از اصطلاح امنیت اجتماعی فهمیده شد و مشخص شد که در امنیت اجتماعی اون چیزی که خیلی مهمه و مورد تأکید صاحب نظران علم سیاست و علم اجتماع است، اون هویت گروه های اجتماعی است و اون هویت یعنی اون مابین امتیاز فرد گروه، جامعه، قوم نسبت به دیگران. پس بنابراین تمام بحث امنیت اجتماعی بر محور همین هویتی است که سبب میشه که افراد به یک قوم وابسته بشن، افراد به یک دین وابسته بشن، به یک مذهب وابسته بشن. خب حالا بعد از این بحث امنیت و بحث اجتماع میریم سراغ آیات قرآن، ببینیم که بر اساس اون کدگذاری هایی که از آیات قرآن صورت گرفته چه برداشتی ما میتونیم از امنیت اجتماعی در قرآن داشته باشیم. اگر لطف کنید اون جدول شماره 1 رو ببینید، در این جدول شماره 1 که الان خدمتتون نمایش داده میشه، من آمدم آیاتی که به عنوان آیاتی که به شکلی ناظر به امنیت اجتماعی و مسئله امنیت در این جدول ها آوردم و ترجمه این آیات هم ترجمه این آیات هم در کنار الان آمد خدمتتون، ترجمه این آیات هم در کنارش قرار گرفته و اون بخشایی که چنان که مشاهده می‌فرمایید ببینید در و هر ستون هم چند تا، یعنی هر ستون ها ردیف های قرآن شروع کردن، هر آیه‌ای که ناظر بوده به بحث امنیت اون آیه رو کدگذاری کردم، کد اولیه براش دادم، ولی در این جدول ها اول خود آیه رو آوردم و بعد ترجمه آیه آمده. اگر دقت بفرمایید اون قسمتی که مورد استناد قرار گرفته زیرش خط کشیده شده و کد اولیه خورده و بعد این کد اولیه یک کد ثانویه براش خورده و تقریبا حدود 900 تا کد داریم اینجا که از اول قرآن تا آخر قرآن کد گذاری شده. الان اگر نگاه بفرمایید مثلا آیه 8 سوره بقره اون قسمت هایی که مورد توجه قرار گرفته و مورد استناد زیرش خط کشیده شده، مثلا سخن گفتن بی اعتقاد ویژگی اهل نفاق، خب این یک ویژگیه که برای اهل نفاق آمده. خب این ویژگی‌ها رو چرا من اینجا دستبندی کردم؟ بخاطر اینکه بتونم اون هویت رو مطرح بکنم. به هر حال هر گروه اجتماعی دارای اعتقادات و باورهای خاصی است که اون باورها و اعتقادات خاص هویت یک گروه اجتماعی رو می‌سازد. خب بر اساس آیات قرآن میتونیم با آیات قرآن مراجعه بکنیم و آیات قرآن ویژگی‌ها رو مطرح بکنیم و به این ویژگی‌ها اشاره بکنیم. الان میبینید کد اولیه مثلا فریبکاری ویژگی اهل نفاقه و کد ثانویش ویژگی منافقان. همینطور اگر بریم پایین میبینید تمام سوره بقره همینجوری کدگذاری شده، کدای اولیه خورده و کدای ثانویه خورده و اون قسمت هایی که مورد استناد قرار گرفته زیرش خط کشیده شده که مشخص بشه که از چه قسمتی استفاده شده. اینم من فراموش کردم خدمتتون بگم، ببینید تو این روش دیگه نیامدم برداشت شخصی از آیات قرآن داشته باشم یا نگاه یک مفسر خاص از آیات قرآن مطرح کنم. چنان که مشاهده می‌فرمایید تمام برداشت‌ها برداشت‌های بین‌الاسانی است، یعنی برداشت‌هایی که از ظاهر آیات قرآن صورت گرفته بدون اینکه هیچ تصرفی در ظاهر آیه صورت بگیره. خب همینطور که ادامه میدیم سوره بقره ادامه پیدا میکنه، میره به سوره بعدی و برخی از این موضوعات رو که شما نگاه میفرمایید که بوده اولیش ناظر به بخشوی ریز و زیر مجموعه عناوین کلیه و بخشش هم عناوین کلیه. خب این جدول اوله. حالا اگر جدول دومو مشاهده بفرمایید، در جدول دوم آمدم مطرح کردم و بعد مقوله سازی صورت گرفته. ببینید اینجا هم خب چند ردیف شکل گرفته، سوره، آدرس سوره و آدرس آیه، خود آیه، ترجمه شه، مفهوم در اینجا همون کد ثانویه که در اون جدول اول خورده بود و مقوله هم که بر اساس همین مفهوم ساخته شده که چند تا مفهوم در کنار هم که قرار گرفته یک مقوله تشکیل داده. خب این مقولات تقریبا اشاره میکنه به اون موضوعاتی که در این خروجی این پژوهش آمده است. اگر نگاه بفرمایید تا آخر قرآن باز به همین شکل مفاهیم ثانویه تبدیل به مقولات شد. حالا اگر بریم به جدول سوم، در جدول سوم کاری که صورت گرفته اینه که تمام در جدول سوم تمام سوره و آیه سورت شده به این شکل، نگاه بفرمایید، سوره آمده، آیه آمده و مشخص کرده تعداد آیات امنیت اجتماعی در سوره بقره و آیاتی که مورد استناد قرار گرفته در این سورت به صورت کامل مشخص شد. حالا اگر جدول بعدی رو باز نگاه بکنید، جدول شماره 4، خب اون در جدول سوم هم تمام آیات قرآن به همین شکل آمده است. خب این سورت شده کد اولیه که از جدول اول که خدمتتون عرض کردم گرفته شده، یعنی تمام کدای اولیه که آیات قرآن از ابتدای قرآن تا آخر قرآن خورده شده اینجا آمده. حالا اگر مجموعش رو تا آخر نگاه بکنید، تعداد کدهای اولیه که برای آیات قرآن آمده مشخصه. نگاه کنید 934 تا کد خورده و این کدها به ما این اطمینان رو میبخشه که تمام آیات قرآن مورد ملاحظه قرار گرفته و آیه ای نبوده که در این پژوهش مورد توجه قرار نگیرد. خب بعد این جدول، اگه جدول پنجم باز بکنیم، در جدول پنجم دیگه تمام اون کدای اولیه که بعد بعضی از کدای اولیه در هم ادغام شده دستبندی شده و این کدای سندی هم به این شکل همه در این جدول آمده است. خب بعد از این که این کدای اولیه از آیات قرآن گرفته شد، کدای ثانویه زده شد، مقوله بندی شد، مقولات در هم ادغام شد، موضوعات مختلفی از آیات قرآن استخراج شد که این موضوعات مختلف در فهرست این خروجی هم آمده است. خب بر اساس همون کدای اولیه ما میتونیم در مورد مفهوم امنیت، در مورد اجتماع، وجود گروه های اجتماعی در قرآن و آیاتی که دلالت بر امنیت اجتماعی داره و آیاتی که نفی دلالت امنیت اجتماعی را نتیجه میدهد، از این کدبندی ها استخراج کنیم. خب در بحث امنیت اگر دقت بفرمایید، ما میتونیم بگیم بر اساس آیات قرآن، یعنی در حدود 7 یا 8 آیه قرآن هم نقطه مقابل خوف قرار گرفته و بعد با توجه به این که تقابل واژگان همیشه به ما کمک میکنن که ما معنای یک واژه رو بتونیم پیدا بکنیم، خب در این 7-8 آیه که خوف و امن در کنار هم قرار گرفتن، ما میتونیم با توجه به معنای خوف به معنای امن دست پیدا کنیم و همون قرینه تقابل، و با توجه به معنای امن به معنای خوف دست پیدا کنیم. خب در اینجا وقتی ما میخواییم معنای امن رو به دست بیاریم بر اساس آیات قرآن، باید به هر حال از یک جایی شروع بکنیم. این جایی که میخواییم شروع بکنیم همون مشکل دور هرمنوتیکیه که اینجا وجود میاد، که مثلا ما معنای امن رو از خود امن استخراج بکنیم و بریم به سراغ کتابای لغت، یا بریم سراغ خوف و از معنای خوف استفاده بکنیم و در نتیجه به معنای امن دست پیدا بکنیم. اینجا کاری که من کردم اینه که گفتم چون اینجا بحث ما در مورد امنه، پس ابتدا ما میریم سراغ معنای خوف در آیات قرآن و کتاب‌های لغت و تفاسیر، و بعد اون معنای متقابل خوف و عنوان معنای امن مطرح کنیم. خب معنای خوف در آیات قرآن بر اساس کتاب‌های لغت مشخص شده و در برابر اون خوف یک نموداری دارم، ویژگی‌های امن و خوف داره. و بعد در برابر خوف معنای امنم کاملا مشخص شد، خواهد شد. ببینید ما وقتی به کتاب‌های لغت و تفاسیر مراجعه می‌کنیم، از مجموعه تعاریفی که مفسران تو فهرست زده نمودار به نظرم صفحش هم زده آخرش آخر فهرست بریم شکل دایره شکلیه که بر اساس اون معانی که برای خوف آمده ما چون نقطه مقابل خوف و امن میدونیم در نتیجه اون ویژگی های خوف رو میتونیم به عنوان نقطه مقابل امن قرار بدیم. مثلا میگن که خوف نگرانی است، نگرانی از این که یک چیز بدی اتفاق بیفتد. خوف یک امر نفسانی است. خب تمام اینها این ویژگی هایی که برای خوف آمده این ویژگی ها رو ما میتونیم برای امنم بیاریم و امن رو به این شکل معنا بکنیم و بگیم در آیات قرآن مراد از در آیات قرآن مراد از امن چیست. ببینید این شکلی که من الان پیدا کردم، ببینید در این شکل خب یک دایره در وسط قرار گرفته و 5 تا دایره کناری داده که آمده ویژگی‌های خوف. خب این ویژگی‌ها رو من بر اساس کتاب لغت و بر اساس تعریفی که مفسران از خوف داشتن استخراج کردم. یک ویژگی نفسانی بودن خوف، یک ویژگی انزعاج بودن خوف، یک ویژگی اینه که خوف انزعاج از مکروه، یک ویژگی اینه که غم در خوف وجود دارد و یک ویژگی اینه که این کراهت نسبت به آینده است، یعنی در آینده چنین اتفاق میفته. خب حالا اگر ما نقطه مقابل خوف و همه امن قرار بدیم، درست همین ارتباط امنیت با خوف مشخص میشه و معنای امنیت از آیات قرآن فهمیده میشه. خب اجتماع هم که این واژه امنیته که بس بنابراین میتونیم بگیم در آیات قرآن یک معنای امنیت همون عدم خوف است و عدم خوف هم که معناش مشخصه که تقریبا مترادف قرار میگیره با اون امنیت سلبی که در دانش سیاسی و دانش اجتماعی مطرح شده است. اونجا بود عدم خوف، اینجا هم هست عدم خوف، پس در نتیجه میتونیم بگیم که معنای امنیت در آیات قرآن، یک معنای امنیت در آیات قرآن همون عدم خوف. البته یک معنای دیگه هم میتونیم برای امنیت در آیات قرآن کشف کنیم و اون معنا اینه که بر اساس آیات قرآن گروه خداوند گروه ها و افراد رو تهدید میکنه، پیامبران برخی افراد و گروه ها و قومیت ها رو تهدید میکنن، برخی از گروه ها پیامبران رو تهدید میکنن. مجموعی از این تهدیدها در آیات قرآن آمده که گاه در برابر این تهدیدات واژه امن به کار برده شده است. خب از این که باد در این مجموعه از آیات تهدید به کار رفته و نقطه مقابلش هم امن قرار گرفته، ما میتونیم استخراج بکنیم که پس بنابراین در آیات قرآن یک معنای دیگر امنیت همون عدم تهدید است. خب تفاوت عدم خوف با عدم تهدید هم مشخص، اون یک امر نفسانی است و امنیتی که در به معنای عدم تهدید یک امر واقعی است. خب این تهدید هم که در اینجا مطرح میشه تهدید امنیه که بر اساس آیات قرآن میتونه تهدید به زندان باشه، تهدید به شکنجه باشه، تهدید به تبعید باشه، تهدید به مرگ باشه. این تهدید هم بر اساس آیات قرآن میتونیم ما مطرح کنیم. خب بعد از این که تعریف امنیت و اجتماع در آیات قرآن مشخص شد، ما وقتی به سراغ آیات قرآن میریم میبینیم در آیات قرآن گروه های اجتماعی هم آمده. در آیات قرآن گروه های اجتماعی هم آمده و واژه های متفاوتی هم برای بیان این گروه های اجتماعی در آیات قرآن به کار برده شده. مثلا واژه امت در برخی از آیات قرآن به کار برده شده، مثل سوره انعام آیه 108، یا کلمه قوم در آیات قرآن به کار برده شده، مثل سوره هود آیه 92. خب این قوم برابر با همون گروه اجتماعی، اون امت برابر همون گروه اجتماعی. و بعد خدمتتون عرض کنم در برخی از آیات قرآن گروه اجتماعی به صورت مستقیم مورد خطاب قرار گرفته، مثل کافران، مثل بنی اسرائیل. خب کافران در اینجا یا بنی اسرائیل در اینجا به عنوان یک گروه اجتماعی شناخته میشن و اینا هم در آیات قرآن آمدن. و بعضی وقتا در آیات قرآن یک قوم مورد خطاب قرار گرفته، مثل قوم موسی علیه السلام. خب پس در آیات قرآن هم گروه های اجتماعی به کار رفته و ما این گروه های اجتماعی در آیات قرآن هم داریم. مشرکان آمدن، مسلمانان آمده، یهودی آمده، نصارا آمده، صابری آمده، اهل ایمان آمده، اهل کفر آمده، این همه گروه های اجتماعی هن. اما این گروه های اجتماعی در سطوح مختلف قرار دارن که برخی از این سطوح دیگه مورد بحث امنیت اجتماعی نیست، چون که عرض کردم بحث امنیت اجتماعی ناظر به گروه های کلان، گروه های مثل قومیت ها، مثل ادیان، مثل مذاهب، مثل نژاد ها. خب در آیات قرآن ما وقتی نگاه میکنیم همین گروه هایی که آمده ویژگی هایی هم براشون بیان شده. ویژگی های مسلمان هم در آیات قرآن آمده، مثلا ایمان به غیب دارن، بعد خدمتتون عرض کنم نماز میخونن، انفاق میکنن، ایمان به قرآن دارن، ایمان به تمام کتاب های آسمانی دارن، یقین به آخرت دارن. خب برخی از این ویژگی ها هم باز برای یهود و برای اهل کتاب و برای برخی رو به صورت شکلایی که در خروجی کار آمده ارائه کردن. خدمتتون عرض کنم که بعد از بحث امنیت اجتماعی و اینکه امنیت اجتماعی در قرآن آمده و ویژگی های گروه های اجتماعی هم در آیات قرآن آمده، دلایل ویژگی های گروه های اجتماعی هم در آیات قرآن دنبال کردم. فقط دو تا دلیل در آیات قرآن برای این ویژگی های گروه اجتماعی میتونیم پیدا بکنیم، یکی پیروی از بزرگانه که در آیات قرآن آمده و یکی پیروی از نیاکانه که در آیات قرآن هم به کار برده شده است. خب پذیرش گروه های اجتماعی را ما وقتی نگاه میکنیم با آیات قرآن ببینیم گروه اجتماعی در آیات قرآن امری پذیرفته شده است و در آیات زیادی خداوند میگه اگر ما میخواستیم اینا کافر نمیشدن، اگر ما میخواستیم اینا مشرک نمیشدن، اهل کتاب نمیشدن. پس بنابراین این گونه آیات هم وجود داره که اصل گروه های اجتماعی رو در قرآن مطرح میکنه و پذیرش اینها رو بیان میکنه. خب اختلاف گروه های اجتماعی هم در آیات قرآن باز مطرح شده که آیاتی که ناظر به اختلاف گروه های اجتماعی است و خب طبیعیه که این اختلاف هم بخاطر هویت هایی بوده که متفاوت بوده اتفاق افتاده. عوامل اختلاف گروه ها هم بر اساس آیات قرآن باز استخراج شده و دستبندی شده و آخرین بحث هم که اینجا مطرح شده و به شکلی مهمترین بحثیه که در امنیت اجتماعی مطرح میشه، بیان نگاه قرآن به امنیت اجتماعی است و اینکه امنیت اجتماعی و هویت‌های گروه اجتماعی مورد تایید قرآن هست یا نیست. ببینید در اینجا خوب عرض کردم که چون روش تحلیل محتوا بود، بر اساس روش تحلیل محتوا تمام آیات قرآن کدگذاری شد و تقریبا میشه گفت دو دسته از آیات قرآن که ناظر به بحث امنیت اجتماعی و عدم امنیت اجتماعی کشف شد. در یک دسته از آیات قرآن هویت گروه اجتماعی مورد تایید نیست و در یک دسته از آیات قرآن هویت گروه اجتماعی مورد تایید. خب چون چنین اختلافی در آیات قرآن به ظاهر وجود داشت، یعنی برداشت ظاهری ما این بود که آیات قرآن با هم ناسازگارن، ناگزیر بودیم به غیر از بحث تحلیل روش تحلیل محتوا از روش تفسیر و هرمنوتیک هم در فهم آیات قرآن استفاده بکنیم. البته اون بخشی از هرمنوتیک که به دنبال هدف مؤلف نبون، به دنبال هدف متن یا به دنبال هدفی که مخاطب متن از متن دنبال میکنه. پس بنابراین در اینجا هم اگر تحلیل محتوا فقط ناظر به ظواهر آیات قرآنه، تفسیری که در اینجا دنبال میشه، هرمنوتیکی در اینجا قرار پیاده بشه، ناظر به مراد خداوند است، نه ناظر به اون برداشت شخصی من از آیات قرآن یا اون مرادی که ما میتونیم از آیات قرآن با قطع نظر از مراد متکلم و مؤلف داشته باشیم. خب پس بنابراین وقتی که روش تحلیل محتوا پیاده شد و از هرمنوتیکم و تفسیرم در ایجاد سازگاری آیات قرآن استفاده میکنیم، نتیجه میگیریم که امنیت اجتماعی در آیات قرآن مورد تایید است و ما دلایل و آیات زیادی داریم که اثبات میکنه که گروه های اجتماعی، هویت گروه های اجتماعی مورد تایید قرآن هست و حاکمان مسلمان و مسلمانان حق ندارند هویت گروه های اجتماعی را مورد تهدید قرار بدن یا محدودیت هایی در حفظ و نگهداری هویت برای گروه های اجتماعی به وجود آورند. به این معنا که مثلا در کشور ترکیه، حکومت ترکیه حق نداره که هویت کردها را از کردها بگیرد. ببینید کردها در ترکیه یک هویتی دارن که بخشی از این هویتشون سرزمینیه که شرق ترکیه، بخشی از این هویتشون سنی بودنشونه، بخشی از این هویتشون ترک بودن، ببخشید بخشی از این هویتشون هم کرد بودنشونه که این کرد بودن کردهای ترکیه خب ویژگی‌های خاصی هم دارد. حکومت ترکیه و مردم ترکیه نمیتونن هویت کردها رو مورد تهدید قرار بدن، نمیتونن ایجاد محدودیت بکنن برای کردها در حفظ و نگهداری هویت خودشون. حکومت ترکیه نمیتونه محدودیت به وجود بیاره برای کردها در این که از زبانشون استفاده نکنن، در این که زبانشون آموزش ندن، در این که از پوشش خاص خودشون استفاده نکنن، در این که سرزمین خودشون نداشته باشن. در عراق هم به همین شکلیه. حکومت عراق و مردم عراق بر اساس آیات قرآن مجاز نیستن که کردها رو مجبور بکنن که سرزمین خودشون رو ترک بکنن، پوشش خودشونو ترک بکنن، لباس خودشونو ترک بکنن و زبان خودشونو ترک بکنن و زبانی که مورد تایید حکومت عراق اونو به رسمیت بشناسن و مورد تایید قرار بدن. خب آیاتی که میتونیم به عنوان مستند قرآنی امنیت اجتماعی قرار بدیم، اینا رو میتونیم در دسته‌های مختلفی قرار بدیم. دست اول میتونیم برخی از آیات رو تحت عنوان نیکی با مخالفان قرار بدیم. بگیم چون در آیات قرآن نیکی با مخالفان مورد تایید قرار گرفته، پس بنابراین نتیجه میگیریم که گروه های اجتماعی هویتشون از نظر قرآن محترم و حاکمان گروه های اجتماعی رو از هویت خودشون جدا بکنن. خب آیه‌ای که مورد استدلال قرار گرفته آیه ممتحنه، سوره ممتحنه آیه 8. خب پس دلیل اول نیکی با مخالفانه، این نیکی ما مخالفان آیاتی در برابرش قرار میگیره که به نظر میاد ناسازگار با عنوان نیکی با مخالفانه، یعنی ناسازگار با امنیت اجتماعی گروه های اجتماعی است، مثل ادعای نسخ نیکی با مخالفان، که این ادعای نسخ نیکی با مخالفان خودش با در چند گروه از آیات دستبندی میشه. برخی از آیات، دقت داشته باشید، منظورم اینه که نیکی با مخالفان دلیل اول ما برای اثبات امنیت اجتماعی گروه های اجتماعی است. ممکنه ادعا بشود که این دلیل اول شما با برخی از آیات قرآن ناسازگار. کدوم آیات؟ چند دسته از آیات. دسته اول آیاتی که منع از دوستی با کافران دارد. خب چندین آیه که اینجا همه مطرح شده. دسته دوم که باز این دسته اول نقد و بررسی شده و بیان شده که ناسازگاری بین نیکی با مخالفان و این دسته از آیاتی که به عنوان ناسخ مطرح شده است وجود ندارد. دسته دوم دعوت به قتال با کافرانه، که برخی ادعا کردن آیاتی که مسلمانان دعوت به قتال با کافران و جنگ با کافران و جهاد با کافران میکند، این آیات ناسازگار با آیه نیکی با مخالفانه، که بنابراین اگر ناسازگار باشه و ناسخ باشه دیگه نیکی با مخالفان نتیجه نمیدهد امنیت اجتماعی گروه های اجتماعی. خب آیات این قسمت هم باز همه رو مطرح کردم و نقد و بررسیش هم صورت گرفته و ادعا کردم که این دسته از آیات هم ناسازگار با آیه نیکی با مخالفان نیست. دسته سومی از آیات که ادعا شده که اینها باز ناسخ اون دلیل اول هستن، شگستن بتان مشرکانه، که با برخی ادعا کردن بر اساس این آیات قرآن میتونیم بگیم که نیکی با مخالفان مطلوب نیست و امنیت اجتماعی گروه های اجتماعی مورد تایید قرآن نیست، که اینم باز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نقد کردم و اثبات کردم که اینها دلالت بر عدم امنیت اجتماعی مخالفان نداره. دلیل دومی که برای اثبات امنیت اجتماعی در آیات قرآن آمده عنوانش هست عدالت با مخالفان، که این عدالت با مخالفان در باب سوره ممتنه آیه 8 آمده، در سوره نساء آیه 135 آمده، در سوره توبه آیه 29 آمده. خب اینم دلیل دومیه که اینجا مطرح شده. باز اینجا آیاتی رو که ادعا شده ممکنه ناسازگار باشد با این دلیل دوم ما، یعنی عدالت با مخالفان، باز این دلایل ناسازگار یا آیاتی که به ظاهر ناسازگار، اینا تحت چند عنوان قرار گرفتن، مثلا آیاتی که دلالت و دریافت جزیه میکنن. خب بعضی ادعا کردن از این که در آیات قرآن مسلمان ها موظف شدن با اهل کتاب جهاد بکنن تا اهل کتاب جهاد جزیه پرداخت بکنن، این دلیل بر این که امنیت اجتماعی از طرف قرآن مورد تایید نیست، که اگر مورد تایید بود خداوند دستور نمیداد از اینا جزیه بگیرید. خب از این دلیل که بگذاریم، یعنی از این آیه دومی که به عنوان ناسخ مطرح شده بگذاریم، میرسیم به دلیل بعدی که پیمان با مخالفانه، که اینم باز یک دلیله که میتونه به عنوان ناسخ باشه برای دلیل دوم ما. دلیل بعدی که باز در این مجموعه دلایل آمده که من دیگه چون زمان نمونده مجبورم فقط اشاره وار به این دلایل اشاره بکنم، خدمتتون عرض بکنم، بخشی که یکم طولانیه، اهداف پیامبرانه. اینم اهداف پیامبران که در آیات قرآن آمده، این اهداف نشون میده که گروه های اجتماعی از نگاه قرآن امنیت دارن. خب ما با آیات قرآن که نگاه میکنیم میبینیم اهداف پیامبران در چند محور کلن خلاصه شده. یکی هدایت مخالفان، دوم بیان حقایق، سوم مشتار به مخالفان، چهارم اختلاف زدایی، پنجم بشارتگری و ششم ابلاغگری. ببینید در هیچ کجا در آیات قرآن به پیامبران اجازه داده نشده گروه های اجتماعی رو تهدید بکنن و مجبورشون بکنن که از هویتی که دارن دست بردارن. این آیات این قسمت هم باز کامل توضیح داده شده. دلیل بعدی برخورد پیامبران با مخالفانه. ما در مواجهه پیامبران با مخالفان هیچ گونه تهدیدی از طرف پیامبران نسبت به مخالفان پیدا نمی کنیم در آیات قرآن و به نظر میاد که هویتی به گروه های اجتماعی قومی، نژادی، دینی و مذهبی داشتن مورد پذیرش پیامبران بوده است. خب دلیل بعدی که باز برای امنیت اجتماعی میتونیم در آیات قرآن ارائه بدیم اختیار گروه هایی که در آیات قرآن مطرح شده که گروه ها مختارن و مثلا در سوره بقره آیه 253 اختلافات طبیعی معرفی شده به اینکه اجباری نیست. در آیات بعدی هم همین شکلی و گفته شده گروه های اجتماعی که ایمان نمیارن اینها مجبور نیستن مگر اینکه خداوند اراده کند که اینها یک هویت جدیدی رو قبول بکنن و هویت گذشته خودشون رو ترک بکنن. باز از جمله آیاتی که در اینجا مطرحه اینه که اکراه در دین نیست و خلاصه چون وقت تموم شده دلایل زیاد دیگه‌ای که میتوان از قرآن استخراج کرد و به عنوان دلایل و مستندات قرآنی امنیت اجتماعی گروه های مخالف مطرح کرد. دقت داشته باشید خب این دلایلی که مطرح شده من هر آیه از آیات قرآن که به نظر میامده ناسازگار با این مستندات قرآنی است اینا رو مطرح کردم و ناسازگاریش جواب دادم و اثبات کردم که برخی از آیاتی که به ظاهر ناسازگار میرسه اینا ناسخ و آیات مورد بحث من و مستندات قرآنی بحث من نخواهد بود و در نتیجه گروه های اجتماعی در آیات قرآن هویتشون محترمه و حاکمان و مردم نباید هیچ تهدیدی نسبت به گروه های اجتماعی داشته باشند و هیچ محدودیتی هم نباید در حفظ و نگهداری هویت های گروه های اجتماعی به وجود آورد. و سلام علیکم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر بهرامی. ممنون از بحثی که ارائه کردین. بحث خیلی طولانی بود و فکر کنم این مدل از مباحث هم موند. اما خب وقت ما محدود و چیزی مقدار از سوالات هم رسیده. حالا دوستان اگر میخواد سوال بپرسن از طریق پیام صوتی هم امکانش هست و همینطور پیام نوشتاری. حالا دوستان برخی سوالات نوشتم من اینجا خدمتتون مطرح بکنم. اول بحث فرمودید که برخی از آیات دلالت دارن که امنیت اجتماعی در آیات قرآن مجاز نیست، یعنی جوازش صادر نشده. گفتن اگر میشه مثالی بزنید، مثالی برای آیاتی که دلالت بر عدم جواز امنیت اجتماعی دارن.
خدمتتون عرض کردم دو دسته از آیات داریم که اینها به ظاهر ناسازگارن، ولی اون چیزی که ادعای من اینه که بر اساس آیات قرآن میتونیم اثبات بکنیم که گروه های اجتماعی امنیت دارن و هویت گروه های اجتماعی از نظر قرآن محترمه. اینی که گفتم برخی از آیات ناسازگاره با این مستندات قرآنی همینایی بود که الان عرض کردم. مثلا میگه با کافران دوستی نکنید، یا آیات جهاد، یا آیاتی که ادعا میشه عنوان جهاد ابتدایی شناخته میشه. خب اینها ظاهر آیات اینه که شما باید برید با مشرکان جنگ بکنید تا مشرکان از بین برون. ظاهر این آیات اینه که شما باید با اهل کتاب جنگ بکنید تا اهل کتاب جزیه بدن. خب اگر قرار باشه هویت اینا محترم باشه که نباید با اینا جهاد کرد، نباید با اینا جنگ کرد، نباید از اینا جزیه گرفت. خب این مجموعه از آیات به ظاهر ناسازگار با اون مستندات قرآنیه که ارائه کردن و عرض کردن از تمام این آیات به ظاهر ناسازگار و به قول بعضی ناسخ می شود جواب داد و سازگاری میان آیات را ایجاد کرد و اثبات کرد که در آیات قرآن امنیت اجتماعی محترم است.
خب ممنونم استاد. سوال دیگه هم مطرح کردم تو قسمت روش پژوهش که گفتیم که تفسیر موضوعی برای این برای پژوهش مناسب نبود، گفتن که چرا تفسیر موضوعی روش جامع در تبیین موضوع نیستش؟
ببینید از این جهت که شما در تفسیر موضوعی به هر حال آیات محدودی رو دنبال میکنید، آیاتی که در ارتباط مستقیم قرار میگیرن با موضوع بحث شما، در نتیجه آیاتی که به صورت مستقیم مورد توجه شما قرار میگیره و شما بر اساس همین کد واژه امنیت و اجتماع میرید سراغش، ممکنه مثلا شما بر مثال عرض میکنم در مورد امنیت اجتماعی ممکنه شما مثلا 100 تا آیه پیدا کنید که به صورت مستقیم و ذیل عنوان تفسیر موضوعی بتونید به بحثتون اضافه بکنید. اما اگر شما با این روش تحلیل محتوا، با این روش که عرض کردم تمام آیات قرآن مورد توجه قرار بدید، دیگه هیچ آیه‌ای از دید شما پنهان نخواهد بود. ببینید در تفسیر موضوعی شما موضوع رو انتخاب میکنید، بر اساس این موضوع میرید سراغ آیات قرآن و آیات قرآن رو میگیرید، مثلا اگر به ظاهر ناسازگار باشه ناسازگاریش رو از بین میبرید و نتیجه میگیرید. این تفسیر موضوعیه. مثلا شما مثال بزنم، شما مثلا میخواید دروغ و در آیات قرآن کار بکنید. خب شما وقتی میخواید در مورد دروغ در آیات قرآن کار بکنید و یک تفسیر موضوع ارائه بدید، میرید فقط سراغ آیاتی که بحث صداقت رو داره، بحث واژه کذب رو داره، میرید سراغ این آیات، به این آیات از قرآن استخراج میکنید و شروع میکنید به بحث تفسیر موضوعیتون. اما در این کاری که من خدمتتون عرض کردم، اینجا دیگه تمام آیات قرآن از اول قرآن تا آخر قرآن مورد توجه قرار میگیره و در نتیجه هیچ آیه‌ای نیست که از نگاه شما پنهان بماند یا به ذهن شما خطور نکند.
سوال بعدی که پرسیدم مثلا مستند فهم شما از این آیات چیست؟ چرا ممکنه آیه شخص دیگری از این آیات برداشت دیگه داشته باشه؟
دقت بفرمایید تو قسمت تحلیل محتواش که نه. چرا؟ چون اونجا من عرض کردم که آمدم از ظواهر آیات قرآن استفاده کردم. اون هم چه ظواهری؟ اون چیزا، اون برداشتایی که بین الاذهانی است، اون معنایی که بین الاذهانی است. نیومدم یک معنای خودم بسازم و از آیات قرآن همون معنا رو نتیجه بگیرم. نه، معنایی که همه مفسران تقریبا ادعا میکنن یا همه مترجمان ادعا میکنن جز معنای آیه قرآنه، همونو فقط از قرآن استخراج کردن.
دوست عزیزم گفتن که اون گرفتن جزیه برای برقراری امنیت اجتماعی، ولی توی مستندات قرآنی امنیت اجتماعی یکیش دریافت جزیه بود که حالا به اشتباه عنوان شد که ناسخ مستند قرآنی دیگه با اون عدالت با مخالفانه. نه، دریافت جزیه هم از مستندات امنیت اجتماعی که شما درستی گفتید که گرفتن جزیه برای برقراری امنیت.
سوال دیگه ببینید اون قسمت جزیه رو من به عنوان ناسخ مطرح کردم، متوجه؟ یعنی من آمدم ادعا کردم که گروه های اجتماعی دارای امنیت هستن. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره بگه آقا شما آمدید میگید هویت گروه های اجتماعی محترم است و نباید حاکم یا مسلمانان نسبت به گروه های اجتماعی تهدیدی داشته باشن. پس این دریافت جزیه چیه که در آیات قرآن آمده؟ این دریافت جزیه نشون میده که بس بنابراین گروه اجتماعی که وجود دارد باید جزیه پرداخت کند. اگر هویتش محترم بود که نباید جزیه پرداخت کند. پس بنابراین اگر واجب شده که از اینها جزیه دریافت کنیم و اینها ناگزیرن به اینکه جزیه پرداخت کنند، این ناسخ دلایل شما برای اثبات امنیت اجتماعی است. اینجا من به عنوان ناسخ آوردم و بعد نتیجه گرفتم که از اینی که در آیات قرآن گفته شده از اینها جزیه بگیرید، با وجود مسیحی بودنشون و با وجود یهودی بودنشون، از این ما نتیجه میگیریم که الله میگفت اینا رو کلا نابود کنید.
پس به وقتی دریافت جزیه خودش این مستند قرآنی برای اینکه گروه اجتماع امنیت
دارن،
مالیت دارن
در نوعیت
و پرسیدن که اینکه منظور از امنیت اجتماعی در قرآن چیست به صورت دقیق مشخص نشده، که آیا امنیت مختص به امنیت فیزیکی، جغرافیایی، سیاسی یا به صورت عام و شامل امنیت روحی اخلاقی میشه؟
بر اساس آیات قرآن، به اون آیاتی که من ردیف کردم و تقریبا در حدود 20 تا مستند کلی است که بعضی از این مستندات خب از چندین آیه شکل گرفته، امنیت اجتماعی یعنی اون هویت گروه اجتماعی محفوظ است. این هویت گروه اجتماعی ممکنه یک هویت سرزمینی باشد، ممکن است یک هویت اعتقادی باشد، یک هویت فرهنگی باشد، یک هویت پوششی باشد، تمام اینا رو دیگه شامل خواهد شد.
گفتن که مثالی که گفتید منحصر به گروه هاست. چرا؟ اگه برقراری یا به هم زدن امنیت اجتماعی فقط منحصر در گروه هاست. به عبارت دیگه میشه امنیت اجتماعی به واسطه فساد اخلاقی عده‌ای از مسئولان جامعه یا از افراد معمولی به هم بخوره یا نه؟ مثلا به طور کلی گفتن که تمام رذایل اخلاقی هر کدام به نوبه خود کم و بیش در به هم زدن امنیت روحی جامعه مؤثر است. مثلا جناب قارون یک فرده، گروه هم نیستش، اما یک قدرت پوشالی درست کرده که میتونه یک تنه امنیت جامعه رو مختل کنه.
من متوجه فرمایشتون نشدم.
گفتن که شما چرا میگید که این بحث امنیت یا مثالی که زدید همش مربوط گروه های، چرا مثلا خود شخص مثلا یال چه مسئول چه غیر مسئول نمیتونه امنیت جامعه رو مختل کنه، امنیت جامعه رو مختل کنه که به تبعش اون هویت جامعه هویت اجتماعیش هم مطرح بشه؟
من ببینید یک چیزی که بعد من یادآوری کنم، این امنیت اجتماعی همون امنیت جامعگیه، با امنیت جامعه فرق میکنه. ببینید یک دفعه مثلا ما میخوایم در مورد امنیت اجتماعی گروه های اجتماعی سودان صحبت کنیم، اینجا مراد از امنیت اجتماعی امنیت جامعه سودان نیست، اینجا مراد از امنیت اجتماعی یعنی امنیت اون گروه هایی که جامعه سودان را تشکیل میدهند. اما اگر بخوایم در مورد امنیت خود کشور سودان و جامعه سودان بحث بکنیم، اون خارج از بحث امنیت اجتماعی. پس امنیت اجتماعی ناظر به گروه های اجتماعی است که در یک کشور و یک سرزمین زندگی میکنند، دیگه متفاوت از اون امنیت جامعه. یک مثال دیگه بزنم، ببینید یک دفعه ما در مورد امنیت جامعه صحبت میکنیم، جامعه میشه تمام گروه های اجتماعی که در ایران هستن، اما یک دفعه ما در مورد امنیت اجتماعی صحبت میکنیم، دیگه امنیت اجتماعی ناظر به امنیت تمام گروه های داخل ایران نیست، امنیت ناظر به گروه ها، تک تک گروه های اجتماعی است. امنیت اجتماعی مثلا بلوچا، امنیت اجتماعی ترکا، امنیت اجتماعی ترکمنها، امنیت اجتماعی لورها، منظور اینه.
بعد پرسیدن که آیا برقراری امنیت اجتماعی با این مفهوم گسترده که فرمودید فقط کار حکومت های، آیا نقش افراد جامعه در برقراری امنیت اجتماعی بیشتر از حکومت ها نیست؟
معمولا بحثش بحث حکومتیه، یعنی بحث امنیت اجتماعی رو وقتی مطرح میکنن که یک حکومتی وجود داره و اون حکومت میاد دخالت میکنه در بحث امنیت اجتماعی. مثالی هم که زدم، ببینید اون بحث ترکیه رو که مطرح کردم یا زمان رضا شاه، خب کلی از گروه هایی که در ایران بودن تحت فشار زیادی قرار گرفتن که از هویت خودشون دست بردارن و یک هویت مشترکی رو قبول بکنن. پس بنابراین معمولا حکومت ها هم که میتونن امنیت اجتماعی رو خدشدار بکنن و هویت گروه اجتماعی رو پاس ندارن و محدودیت هایی براشون به وجود بیارن. البته ممکنه افرادی هم در این زمینه نقش داشته باشن، ولی این افراد معمولا ممکنه وابسته به حکومت باشن که چنین اختیاراتی دارن. بلا شما مثلا نمیتونید بگید که ترکیه محدودیت بر به وجود آورده در پوشش کردها یا محدودیت به وجود آورده در حفظ زبان کردی و این محدودیت از طرف فرد هم امکان پذیر این شکلی نیست. معمولا حکومت هایی که دخالت میکنن و محدودیت به وجود میارن در امنیت اجتماعی گروه های اجتماعی.
یک سوالی هم پرسیدن صورت نوشتاری، من خواهش میکنم دوستان اگر امکانش هم هست صورت صوتی هم سوالاتشون مطرح بکنم که برای استاد کاملا جا بیفته، چون ممکنه من تو که از روی نوشته مطرح میکنم اون چیزی که مفهوم و مقصود پرسشگر باشه نتونم ارائه کنم. حالا اینجا گفتن که هم بحث چیزی رو با تو رو مطرح کردن که بالاخره آیا مستند قرآنی امنیت اجتماعی هست یا نه، یک آیه منسوخه. گفتن که آیا همین که در بحث چیزی این برداشت شد که از مستند امنیت اجتماعی است در حالی که به نظر استاد از آیات به ظاهر مخالف است، خب این دلیل برای مسئله است که پیش فرض ذهنی خود جناب استاد در برداشت از آیه تاثیر رو داره؟
دقت بفرمایید، نگاه کنید، من وقتی مستندات آیات قرآن رو در مورد امنیت اجتماعی مطرح کردم، من باید مستند رو بیارم آیاتی که ظاهرش کاملا منطبقه با امنیت اجتماعی گروه های اجتماعی. حالا اگر آیه‌ای باشه که ظاهرش کاملا منطبق نباشد با این امنیت اجتماعی، اینجا باید ما چیکار بکنیم؟ مثلا آیه جزیه که شما در نظر میگیرید، خب ممکنه فرد بگه که خب اگر گروه اجتماعی امنیتش محترمه، هویتش محترمه، چرا در آیات قرآن گفته شده با اینها به جنگید تا اینا وادار بشن که جزیه پرداخت بکنن؟ خب همین که در آیات قرآن میگه با اینا به جنگید که اینا وادار بشن که جزیه پرداخت بکنن، یعنی این که هویتشون محترم نیست. اگر هویتشون محترم بود که آیات قرآن نمیگفت که شما با اینا به جنگید تا ناگزیر بشن جزیه پرداخت بکنن. این ظاهرش عرض میکنم ناسازگار با اون مستندات قرآنیه که من ردیف کردم. بعد آمدم چی گفتم؟ گفتم این به ظاهر ناسازگار است با این مستند قرآنی، ولی در واقع سازگار است و هیچ مخالفتی با مستند قرآنی امنیت اجتماعی ندارد. چرا؟ چون همینی که قرآن میگه از این جزیه دریافت بکنید، این نشان میدهد که این هویت این گروه اجتماعی محترم است که میگه جزیه دریافت بکنید. ویلا میگفت با اینها بجنگید تا اینا همه یا از هویتشون دست بردارن یا کشته شن.
حالتا همین مطلبی که شما میگید به ظاهر اینه اما در اصل غیر از اینو داره میگه، خب اینو دوست عزیزمون پرسن که این همین دلیل برای این میشه که شما پیش زمینه ذهنیتون نتیجه گیری تاثیر داره، به عبارت ذهنیت خودتون و برداشت خودتون دارین اینجوری اعمال میکنید که اول بس همون که ما همون ظاهر آیات رو نگاه میکنیم و کار به تفاسیر و برداشت دیگران نداریم، چون گفتیم که ما روش فرشون اینه که فقط تو این روش گفتیم برداشت ما از ظاهر آیات ملاکه نه تفاسیر خاص، ولی میگن همین که شما دارید میگید ظاهرش اینه اما در اصل این خلاف اینو داره میگه، خب یعنی ذهنیت خودتون دارید.
نه دقت بفرمایید، من اون اول جلسه عرض کردم که این روشی که اینجا من دارم دنبال میکنم یک روش ترکیبی تحلیل محتوا و تفسیر و هرمنوتیکه، یعنی برای کدگذاری آیات قرآن رفتم سراغ آیات قرآن و تمام ظواهر آیات قرآن رو کدگذاری کردم و این کدها هم مستند به ظاهر آیه قرآنه، اما فقط این کدگذاری و این تحلیل محتوا به این شکل کفایت نمیکنه و ما رو به این نتیجه نمیرسونه که بر اساس آیات قرآن گروه های اجتماعی دارای امنیت هستند یا نیستند. چرا؟ چون برخی از آیات قرآن هستند که به ظاهر ناسازگارن. این آیاتی که به ظاهر ناسازگارن، ما نمیتونیم ناسازگاریشون فقط با تحلیل محتوا که مبتنی بر ظواهر از بین ببریم. باید از چی استفاده بکنیم؟ باید از تفسیر استفاده کنیم. خب در تفسیرم دیدید مفسران بعضی از آیات قرآن ناسازگار با برخی از آیات قرآن میدونن، برخی از آیات قرآن ناسخ میدونن، برخی از آیات قرآن منسوخ میدونن. بعضی ها کسانی که برخی از آیات قرآن ناسخ میدانن، باز مورد اعتراض برخی دیگه قرار گرفتن که آیات ناسازگار نیست. پس بنابراین با هرمنوتیک و با تفسیر ما میتوانیم به ظواهر آیات قرآن بپردازیم و اما شما در صورتی که روش این پژوهش فقط تحلیل محتوا بود درست بود، اما چون ترکیبی از تحلیل محتوا و تفسیر و هرمنوتیک و با این روی کرد که به دنبال مراد خداوند باشیم، در اینجا دیگه من به دنبال مراد خودم و اون برداشت شخصی خودم نیستم، به دنبال اون چیزی هم که از نصوص آیات قرآن، از ظواهر آیات قرآن به دست میارم و اگر آیه یا آیاتی با این نصوص آیات قرآن ناسازگار باشد، ناگزیریم ما به شکلی این ناسازگاری رو از بین ببریم.
بسیار خوب. دوست از این تاکید کردم برای همون برداشت استاد داشتن که دریافت جزئی با امنیت اجتماعیش منافات نداره، ولی استادم همین رو فرمودن. من حالا یک جنبندی مختصر داشته باشم، باز اگه دوستان سوالی داشتن میتونم مطرح بکنن. صورت خلاصه استاد این مسائل مطرح کردن که در ابتدا طرح مسئلهشون به این شکل بود که آیا حاکمان کشورها نسبت به هویت و امنیت گروه ها و قومیت ها وظیفه ای دارن یا نه، اگر دارن چه وظیفه ای است، چه کار باید بکنن، از نگاه قرآن این مسئله چطور باید باشه. بعد فرمودن که امنیت اجتماعی در قرآن و اسلام یک امر مسلم و قطعی و پذیرفته شده نیست، برخی ها تاکید میکنن بر امنیت اجتماعی گروه ها و برخی خلاف اینو میگن و بر حفظ امنیت اجتماعی تاکید نمیکنن، بلکس. بعد روش نتیجه گیری که گفتید متفاوت از اینه، چون بر اساس روشی که فرمودید که ترکیبی از هرمونتیک و تفسیر و تحلیل محتوا سراغ آیات رفتید و فرمودن که ما تمام آیات از ابتدا تا انتهای قرآن مطالعه کردیم، بررسی کردیم، تو جداول مختلف کدگذاری شد این آیات و مقاله بندی شد و بر اساس اونها کدهای مختلف استخراج کردیم و آیات امنیت دسته بندی شده. مفهوم شناسی کردین از امنیت از اجتماع که گفتید امنیت در تعریفش دو تا گفتمان هست، گفتمان سلبی و گفتمان ایجابی، که گفتید گفتمان سلبی عدم تهدید، عدم خوف، و گفتمان ایجابی توانایی یک گروه یا کشور یا حکمرانی نسبت به حفظ ساختار و نظام خودش. اجتماع را هم تعریف کردید، گروه های اجتماعی که گروه منظورم از گروه اجتماعی گروه های شاخص و کنانشه که منظورم اقوام، مذاهب، ادیان و نژاد هست. سراغ قرآن که رفتید منظور از امن رو مخالف خوف گرفتید و مخالف تهدید، که امن رو فرمونی هم عدم خوف هستن و عدم تهدید شاید سراغ از قرآن مطرح کردیم. بر اساس این تعریف گفتید گروه های اجتماعی در قرآن یک امر پذیرفته شدن. هویت این گروه هم همونطور که گفتید طبق برخی مورد تایید نیست و طبق برخی ها مورد تایید است، اما نتیجهش اینه که امنیت اجتماعی و هویت گروه های اجتماعی مورد تایید و تاکید قرآنه و حاکمان هم حق تهدید این امنیت و هویت رو ندارن و نسبت به حفظ این امنیت موظفند. مستندات قرآنی امنیت هم که در 6 مورد مطرح کردید، یکی نیکی با مخالفان، عدالت با مخالفان، اهداف پیامبران، پیمان هایی که با پیامبران با مخالفان می‌بستن، نوع برخورد پیامبران با مخالفان و همطور اختیار داشتن گروه‌ها رو از جمله مستندات قرآنی امنیت اجتماعی این ادیان و مذاهب مطرح کردید. من سپاس و قدردانی ویژه دارم از جناب استاد و دوستانی که در بحث شرکت کردن، به خصوص افرادی که سوال مطرح کردن و باعث شدن بحث رونق بیشتری بگیره. اگر سوالی نیستش ما جلسه رو ختم می‌کنیم. فقط تذکر یادآوری بکنم که انشالله تا حدود نیم ساعت دیگه جلسه 4 مدرسه تابستانی قرآنی داریم با عنوان هنجارسازی اجتماعی که توسط جناب آقای دکتر میر سندوسی ارائه میشه. سپاسگزارم استاد اگر بحثی نداری که ما جلسه رو ختم کنیم. متشکر از دوستان، از حضورتون بسیار تشکر می‌کنیم. تا نیم ساعت دیگه انشالله خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.